بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در اراضی مفتوح الانوه بود. چهارمین مطلبی که در این بحث داریم این است که خراجی که از این اراضی گرفته می شود مصارفش کدام است. مشهور و معروف این است که در مصالح مسلمین باید صرف بشود. در اینجا جمله از مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 عرض می کنم. قال فی الجواهر: لا اشکال ولا خلاف فی انه یصرف الامام علیه السلام حال بستلیت حاصلها فی المصالح العامه. ایشون اختلافی میگه در مسئله نیست، اشکالی هم نیست که امام در موقعی که بستلیت داشته باشد حاصلشو در مصالح عامه مصرف میکند. مثل سد ثغور، نگه داشتن مرزها، و معونت القضات، معونه قاضی هایی که بین مردم بعد قضاوت می کنند، و بناء القناطر بنای پلها، و نحو ذلک مما یرجع نفعه الی عامة المسلمین. تمام چیزهایی که منفعتش عمومی برای مسلمین باشه. بعد در آخر کلام شاهد اینجاست: بل الاجماع به قسمیه علیه هم اجماع محصل هم اجماع منقول بر این که خراج در مصارف عامه مسلمین مصرف می شود. جمله هم صاحب مسالک در اینجا دارد، چون عبارت شرایع اینه: و یصرف الامام حاصلها فی المصالح، این عبارت محقق در شرایع، و یصرف الامام حاصلها فی المصالح. مرحوم شهید ثانی در مسالک در شرح این عبارت اینو مسلم گرفته، هیچ بحثی هم نکرده که ارسال المسلمات. بعد میگه: المراد بالمصالح مصالح المسلمین. حکم رو مسلم گرفته، موضوع شرح میده. المراد بالمصالح مصالح المسلمین مثل بناء القناطر والمساجد، این اضافه ایشون مساجده، و ترتیب ائمه الصلوات، کان ائمه نمازها و امام جماعتها و امام جمعه ها و اینها ترتیب حقوقشون داده بشه از مال خراج، و المؤذنین از آن گروه ها، و القضات قاضی ها، و الجند ارتش، و نحو زاده. خب مسئله تقریبا مسلمه که باید خراج را در مصالح
عامه مسلمین مصرف کرد. اصل مطلب بحثی درش نیست، منتها صحبت در این است که دلیل این مسئله غیر از اجماع چیه. دلیل این مسئله غیر از اجماع چند چیز. اول این است که مقتضای طبیعت ملکیت همینه دیگه. روایات عدیده‌ای سابقا داشتیم که اراضی مفتوح الانواع مال همه مسلمینه. وقتی مال همه مسلمین شد، طبیعت ملکیت این است که مثال چیز درآمدهاش در مصالح مسلمین مصرف بشه و مال اونهاست در مصالح اونها. منتها البته پیداست این چیزی نیست که بتونیم دست افراد بدیم. همون گونه که وقت متولی دارد، این هم متولیش همون امام است، شبیه متولی است که در اینجا باید بر عهده بگیرد و اینها رو مصرف. از فعلا ذالک به این است که مسئله خراج از اختراعات اسلام نیست. خراج از مخترعات اسلام نیست، قبل اسلام هم بوده. از اراضی، از اموال مالیات میگرفتن، خراج میگرفتن و خراجی هم که میگرفتن صرف حکومت میشد، تشکیلات حکومت برای به اصطلاح مصارف جنگجویان و مصارف امثال اینها. و بنا ان علی ذلک بله، اسلام آمد نحوش رو عوض کرد. اسلام نحوه خراج رو عوض کرد. از هر زمینی مالیات نمیگیره، از درآمد زراعت ها میگیره و از اراضی خراجیه مفتوح الانواع. ولی مواردش اسلام عوض کرد، شرایطش عادلانه کرد، کیفیتش رو اصلاح کرد. نه این است که اصلا موضوع عوض کرد. سابقا خراج میگرفتن به اصطلاح بنا بود در مصالح عامه مصرف کنن، ولی خب شاهان و سلاطین در مصالح شخص خودشون مصرف میکردن، ولی مدعی بودن در مصالح رعیت. ادعا حداقل این بود. میخوام بگم این یه مسئله ناشناخته نیست، مسئله خراج که ما بگردیم ببینیم مصرفش کجاست. یه مصارف شناخته شده ای داشته است، منتها اسلام نحوه اون رو اصلاح کرد، تغییر داد، دگرگون کرد و اختراع خاصی در این زمینه نبود جز تغییر و اصلاح کردن موارد. همان گونه که سابقا در مصالح عامه مدعی بودن مصرف می شده ولو عمل نبوده، ولی ادعا این بوده، اسلام هم در مصالح عامه. باز از فعل ذلک، فعل خود پیغمبر و امیر المؤمنین علیه السلام. پیغمبر خراج می گرفت چه کار می کرد؟ اراضی خراجیه در زمان پیغمبر بود، از جمله اراضی خیبر بود. فخارجهم، پیغمبر خراج بر اراضی خیبر بست. در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اراضی خراجیه بود. در زمان حضرت امیر سلام الله علیه خیلی بیشتر اراضی خراجیه رو میگرفتن میرفتن درآمدهاش تو بیت المال. بیت المال رو هم مصرف مصالح عامه و حکومت اسلامی در خدمت مردم میکردن. سیره بر این بوده، این که مسئله مسلم شده، تسلم مسئله به واسطه همین هاست که عرض کردم. پس از یک طرف ادعای اجماعات و ظاهراً اختلافی هم نیست، از طرف دیگر اقتضای مالکیت مسلمین این است که در مصالح اونها مصرف بشه. از طرف سوم این از خراج یه چیزه بله ابداعی اسلام نبوده، قبلا بوده و مصادفی داشته معلوم. از فعل ذلك چهارم این که فعل خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر این بوده است که از اینها در مصالح عامه استفاده می کردن. ملکیت چرا؟ مصالح غیر از منافع است؟ نه. می دونم این مملکت اگر قاضی نداشته باشه مردم هم دیگر رو بخورن، این منفعت شخص بنده است؟ برای مسلمین دیگه، غیر مسلمین هم در میان مسلمین زندگی میکنن که جداشون نمیشه کرد. ملک مسلمین باشه، ملک مسلمین چیکار کنیم؟ ملک مسلمین هست، ملک مسلمین باید صرف مسلمین بشه. حالا ما بخوام صرف مسلمین بکنیم، جاده میسازیم، پل میسازیم، ارتش تهیه میکنیم، قاضی، مسجد، امثال اینها، این منافع مسلمین همینه. از فعل ذلک یه وجه خامسی هم هست، روایت ما داریم. یکی روایت مرسله حماد که خیلی احکام ازش استفاده می شود، اون قسمتش که مربوط به بحث ماست بخوانم. حدیث 2:41 از ابواب جهاد العدو. بله یه حدیث 2 مرسله حماده، اون آخرشو من میخونم اینجا، 2 خط آخرش 3 خط آخر. و یؤخذ الباقی، اول مال عمال عرض رو میدن و سهم اونها رو میدن، هرچی باقی میمونه. و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله، وادی میگیره برای اعوانش علی دین الله. و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک. اینو دقت کنید، غیر ذلک که معنی عام استفاده میشه، ما حالا کار بهش داریم. و غیر ذلک هم مما فیه مصلحت العامه، چیزهایی که مصلحت عامه است خراج درش به کار میرود. لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر، برای جناب والی نه قلیل است و نه کثیر. البته والی به ما این که یکی از کارکنان است میتونه پیداست چیزی برداره، به ما این که در خدمت مسلمین است و اندازه یک نفر از کارگزاران حکومت اسلام. اما این که ملک شخصش باشه، لیس لنفسه، یعنی ملک شخصی نیست، جنبه ملک شخصی ندارد و مالکیت شخصی در آن نیست. توجه فرمودید. خب پس این روایت هم دلالت بر مطلب داره. نهج البلاغه هم یه اشاره در خطبه مالک اشتر داره، البته به گوشه ای از بحث ما، در نامه مالک اشتر یه اشاره در اونجا داره، نامه 53 میدونید. عبارت اینه: ثم لا قوام للجنود الا بما، ثم لا قوام للجنود، اول وضع جنود حضرت بیان میفرماید، بعد میفرماید لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج، خراجی که برای اونها میده. الذی یقوون یا یقوون بهی علی جهاد عدوهم، خراجی که تقویت میشوند با آن برای جهاد عدو. علی کل حال مسئله مسلمی است. خراج باید در مصالح عامه مصرف بشه، هم سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه مبسوط الید مثل علی علیه السلام و حتی خلفا هم که همون مسیر رو در اینجاها کم و بیش طی می‌کردن، اونها هم خراج رو در همین مصالح مصرف می‌کردن. و البته در اینجا اشاره به دو نکته لازمه. یکی این امثله‌ای که ذکر شده است، مواردی که ذکر شده از باب مثاله، از باب مثاله، نه این است که اختصاص به اینها داشته باشه. در عصر زمان ما یه مخارجی هست که سابقا نبوده. می‌زنم فرض کنید این وسائل ارتباط جمعی باید وسیله وسائل ارتباط جمعی در مملکت اسلامی مردم توجیه بشن، مردم آگاه بشن، چنین بشود، چنان بشود. باید دستگاه تعلیم و تربیت، آموزش پرورش، مدارس، دانشگاه ها، اینا سابقا نبوده. بهداری رایگان، بیمارستان ها رایگان، نمیدونم نمایندگان حکومت اسلامی در ممالک دیگر به عنوان سفرا، سابقا سفارتخانه ای نبوده. بله سفیر کسی بوده، موقتا پیامی می برده و پیامی می آورده، اما سفیر ثابت در کشورها وجود نداشته. خب حالا اینا یه مسائلی است که موضوعاتش تازه است، حکم که تازه نیست. حکم آن است که در همین مرسله حماد بود، فی مصالح المسلمین. بسیار خوب، همه رو هم اضافه بشه. ما نمیخوایم بگیم منحصر به خراج. حالا بعد از آن که بحث احکام تمام شد، میریم سراغ موضوعات، میبینیم این خراج با این طول و تفصیل و ایناش دستمون به مصادیقش و این آسانی نمیرسه. بله مشکل است پیدا کردن مصادیقش، و یه اشکال مهم اینه که یه مقدارم سر بی صاحب تراشیدن است بحث های مفتوح الانوار. ولی خب علی کل حال این بحث ها باید مشخص بشه، حکم عراضی باید روشن بشه. بعد ظاهرش این است که درآمد در بیت المال بود، شنیده نشده است بیت المال های متعدد. اونا میگم عرض میکنم، اونو عرض میکنم، جای جمع آوری بیت المال بوده، چنان نبوده است بیت المال های متعدد باشه و هر کدامش جداگانه بشه. علی کل حال فعلا بحثمون در این است، این مثال هایی که فقهای ما زدن مثال های مربوط به عصر زمان خودشون بوده، و اما در عصر زمان ما امثله مصادیق تازه ای پیدا شده است که ما باید اون مصادیق تازه را هم از نظر دور نداریم. حکم عوض نشده، موضوع مصداق متجدد شده است و تازه شده است و نو شده است و اینا. این یه نکته است. و اما نکته دیگر این است که به اشخاص دادن چطور بدیم، به اشخاص تقسیم کنیم بین افراد. در اینجا باید گفت که مثلا بیت المال رو آمدیم، تمام جنود و تمام قضات و تمام بازیدیم، بیت المال زیاده، چکارش کنیم؟ آیا تقسیم بکنیم بین مسلمین یا تقسیم نکنیم؟ البته اگر مسئله مساکین و فقرا بوده باشد بلا اشکال می شود به اونها داد، و فقرا و مساکین جزء مصالح عام نه مصالح خاص. ببینید یه مملکت باید بتواند افراد از پا افتاده را هم اداره کنه. اگر نکنه کل مجتمع به خطر میفته. مثلا افراد فقیر گرسنه چیز نداشته باشن، طبعا دزدی زیاد میشه، طبعا سرقت زیاد میشه به اموال مردم. یا نه، عده‌ای واقعا ناراحت که شدن ممکن است حس انتقام‌جویی درشون زنده بشود. افرادی که ندارند و فقیرند و افرادی که دارند هجوم ببرند، جانها به خطر بیفته، مالها به خطر بیفته، نوامیس به خطر بیفته، سرقتها بشه. اینا جز مسئله عامس. اداره کردن فقرا تنها یه مسئله اخلاقی نیست. بعضی ها خیال میکنن انفاق فی سبیل الله فقط جنبه اخلاقی داره، جنبه تکامل معنوی داره، اون هم سر جای خودش. اصلا این که میگه حسنوا اموالکم بالزکات، تنها اثر معنوی زکات نیست که تحسین الاموال، اموال رو تو حسن قرار بده، نه، غیر از جنبه معنوی ظاهری هم اگر اونا گرسنه شدن هجوم میبرن به این اموال. برای اینکه اموالتون رو در حسن حسین قرار بدی، بله این رو باید شما اموال رو بدید. یا مثلا اون تعبیری که در اون روایت آمده است، اذا بخل الغنی به معروفه با الفقیر آخرته به دنیا. این خیلی پرمعنیه. وقتی بخل الغنی به معروفه، اواخر نهج البلاغه است، قوام دین و دنیا و اربع، قوام دین و دنیا به چهار چیز است. یکی غنیان لا یبخل به معروفه. بعد آثارش رو بیان میکنه، میفرماید اذا بخل الغنی به معروفه با الفقیر آخرته به دنیا. یعنی چه با الفقیر آخرته به دنیا؟ یعنی چه؟ یعنی سرقت میکنه، یعنی آدم کشی میکنه، یعنی تجاوز میکنه، خیانت میکنه. بنابراین این که بعضی ها خیال میکنن مسئله انفاق، نمیدونم حقوق فقرا، یه مسئله اخلاقیه، یه مسئله انسانیه، تنها این نیست. درسته اون مسئله هست، ولی یه مسئله اجتماعی و یه مسئله امنیتیه. واقعا از نظر امنیت باید اداره بشن، باید بیکارها فکری برشون بشه، باید از کار افتاده ها فکری بشه، باید فقرا فکری بشود. اگر نشود مصالح عامه به خطر بیفتد. این برای حفظ مصالح عامه. پس اگر ما از خراج به اشخاص بدیم برای فقرشون، این جنبه مصالح عامه داره، این هرگز جنبه شخصی نداره. این در صورتی که اشخاص فقیر بگیم. اما به اشخاص غنی چطور؟ اشخاصی هستن دارن، ولی توفیر کنیم برشون، وسعت بدیم به زندگیشون، بعد ایجاد وسعت بیشتر، حد اقل معونه رو دارن. ولی خب از این حد اقل درش میاریم یه خود زندگیش توسعه بدیم، اشکالی داره اگر بیت المال خراج ازش زیاد بیاد؟ اون سیره که نقل کردن از علی علیه السلام، کاری بحث مفصلی داره، باید مدارک جمع جور بشه، استفاده میشن که میکردن این کارو. حضرت تقسیم میکرد و همه میدون. اگر خراج زیاد میامد برای اینکه متراکم نشه روی هم نمانه، تقسیم میکردن. باشه، تقسیم میکردن به کل مردم، اما از فقیر و غنی. خب مال مسلمین است، زیاد بیاد چه اشکالی داره؟ به اغنیا هم بدیم. منتها اغنیا از کردم، نه مراد اون اغنیا این است که ثروتمندان درجه یک باشن، نه، حداقل معونه زندگیشو داره، ما برای توسعه بهش میدیم، تقسیم میکنیم، چه اشکالی داره؟ توجه دارین؟ میمانه، زیاده، مصرفی نداره. فرضمون بر این است، تمام مصالح عامه و خاصه رو مصرف کردیم. در اینجا خب حضرت امیر می دادن و اونایی هم که حاضر بودن میدادن، چنان نبوده که بیان سرشماری کنن برن در خانه ها و فلان و اینها، مردم می آمدند و می گرفتن. بالاخره حاضرین بلد می آمدند، اون جایی که شعبه بیت المال بوده می رفتن. حالا یه جاهایی نبوده، امکان تقسیم نبوده در اون شرایط، الان امکان تقسیم هست. خب اینا حسابش فرق میکنه. بله من نمیگم اغنیا ندن، میگم کلمه اغنیا که ما، من میگم کلمه اغنیایی که ما داریم میگیم، یه وقت ذهن شما نرود به این که منحصر است مصداقش به اونا بشه. اونا هم اگه تقسیم شد مال همه مسلمین دادن بدن به اونا بدن، ولی این اغنیایی که ما میگیم یه معنی مراد غنیه مصطلح فقهه، نه اغنیای غنیه مصطلح عرف و به اصطلاح تعبیرات روزمره مردم. علی کل حال نتیجه این شد در درجه اول مساله عامه است، و بعدن هم نه جز مساله عامه فقرا هستند و از کار افتادگان جمعیت، و بعد هم اگر واقعا اضافه آمد تقسیم بکنن بین الناس که اشکالی داره، میمانه از بین میرود رفت میشود، خب تقسیم بکنیم، مال مسلمین است و ظاهر روایات هم این بود ملک الله. خب بله بله، مسئله نحوه تقسیم عرض کردم، یه وقتی هم باز اشاره کردیم، این مسئله پیچیده هست. آیا واقعا این تقسیم عادلانه که حضرت میفرماید اگر مال من بود من تقسیم به سویه میکردم، تا چه رسد به این که مال الله هست، یا این که اینها آمده اند به من فشار میارن که من تقسیم به سویه نکنم، مثل عهد عثمان عمل بکنم، من یه همچین کاری نمی کنم، به خدا این قسم این کار رو نمی کنم، آیا واقعا این یه امر مستحبی بوده حضرت بهش اصرار داشته یا جز واجبات بوده؟ این مخصوصه. بله، آیا واجب بوده مستحب بوده این کار می کرده است، و این مال خصوص خراج است که ملک همه مسلمین است، یا زکات و خمس هم همینطور است؟ مسئله نحوه تقسیم یه مسئله طویل و زیلی هست که باید یه وقت با جمع مدارکش انسان بنشیند و روش بحث کنه. فعلا من اصل تقسیم رو دارم بحث میکنم، وارد نحوه تقسیم و چگونگی علی السویه یا علی التفاضل بوده باشد، این رو فعلا از موضوع بحث ما خارج است. سویه نسبی نه سویه حقیقی. حالا عرض کردم بنده فعلا وارد این بحث نشوم. الامر الخامس، امر خامس رو بگم، فردا باید بریم انشاءالله سراغ موضوع اراضی خراجیه که این همه بحث های طول و تفصیل دار. کو موضوعش این همه اراضی خراجیه اسلام چه شد؟ حالا امر خامس رو من بگم امروز. امر خامس چیزیست که قبلا یه اشاره کردیم، گفتم بعد میاد مستقلن روش بس میاد. این از که اراضی موات، اراضی مواتی که در مفتوح الانو بوده چه حکمی داره؟ یعنی اراضی موات به ید الکفار، ما آمدیم مفتوح الانوه رو گرفتیم، یه اراضی مواتش آیا جز مفتوح الانوه است یا نه؟ حال مشهور و المعروف این که مفتوح الانوه من شرائطها ان یکون آمرتن حال الفت، آمرتن حال الفت، یکی از شرائط این است که مأمور حال الفت. اگر موات حال الفتح باشد این جز مقطوع الانوار نیست. مشهور و معروف اینه. این مطلبی است که در کتاب‌های متعدد به اون اشاره کردم، مرحوم صاحب حدائق اشاره به اون دارد، در کتاب‌های دیگر به اون اشاره دارند که یکی از شرایط در مقطوع الانواع ان تکون عاملتن دین الفرد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم در بحث‌های چیز آخر مکاسب محرمه در اونجا که شرایط ثلاثه مفتوع الانوه رو ذکر میکردن، من شرایط المفتوع انوه ان تکون عاملتن حال الفرد. خب اگر موات حال الفرد باشه چی میشود؟ گفتن این داخل در عنوان انفال و مال امام علیه السلام. برای اثبات این مطلب دو تا دلیل ذکر شده. برای اثبات این مطلب که شرط اراضی مفتوع الانواع ان تکون عاملتن حین الفقر، و اگر موات بوده باشد حین الفقر، مال امام علیه السلام و جزء انفال جزء اراضی خراجیه نیست. برای این مسئله دو تا دلیل ذکر آوردن، دلیل خاصی نداریم، دو تا دلیل. آم دلیل اول اطلاقات ادله احیا شامل میشه. ایما قوم احیا ارضا میته کانو احق بها یا له، من احیا ارضا میتتن فهی له. روایات متعددی که در احیاء مواد داشتیم و بحثش مفصل گذشت شامل میشه. بله بله آخه ظاهر اراضی مفتوع الانوا فتحت انوتن، ظاهرش این است اراضی موده است که به اصطلاح لهو شانون و به زور گرفته شده است، و مواد چیزی نیست که به زور بخوان بگیرن، اراضی رو به زور میگیرن که دارای عمران و آبادی باشه. حالا سلمنا که شما میگید اینا نسبت بین هما عموم من وجه، اراضی مفتوع الانواع شامل میشه مواد و غیر مواد رو، و اراضی مواد هم من احیا ارض المواد هم دلی انفال شامل می شود مفتوع الانواع و غیر مفتوع الانواع، عام خاص من وجه باشه. خب وقتی عام خاص من وجه بوده باشد، کدام اول باید نگاه کنیم ببینیم کدام ازهره نسبت به ماده اجتماع. تا انفال نشود که به احیا زنده نمیشه. بله همین انفال بودن عدله انفال شامل میشه دیگه. روایات انفال که میگه کل ارض میته لا رب لها شامل میشه، عدله احیا هم شامل میشه. حالا اگر شما گفتی اینا تعارض کردن اونی که اقواس باید گرفته بشه، ظاهر این است که عدله من احیا یا عدله انفال اقواس نسبت به این مورد، چون شموله مفتوع الانواع نسبت به اراضی مواد مشکوکه، فوق ظهور مختصری داشته باشه. حالا دست بالا تعارض و تساقط، نه جز اراضی خراجیه شد نه جز انفال، جز مباحات اصلیه میشه. مباحات اصلیه شد هر که رفت احیا کرد مالک میشه، بازم خاصیت انفال پیدا میکنه، جزء مباحات اصلیه می شود، هر کس رفت اون رو احیا کرد مالک می شود، صاحب اختیار می شود. ترجمه علی کل حالین، پس یه دلیل ما اطلاقات ادله احیا و اطلاقات ادله انفال شامل می شود این اراضی مفتوح اراضی موات مفتوح الانورا. این یه دلیل. دلیل دوم که بعضی از آیون در حاشیه مکاسب اشاره کردن این است که اگر واقعا شما منکر بشوید این مطلب رو، یعنی میگید اراضی مواتی که تو مفتوح الانور هست اینها جزء مفتوح الانور هست، جزء اراضی خراجیه هست، غالب اراضی مواد کشورهای اسلامی هم که از همین قبیله مفتوح الانور بوده، اون وقت عرض مواتی برای شمول ادله احیا پیدا نمی کنه. این روایات احیایی که از امام صادق از پیغمبر نمیگن، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نمیگن، روایات احیایی که از امام صادق و امام باقر و اینها سلام الله علیه مجمعین آمده است، این که میگه هر کسی بره عرض مواتی رو احیا بکنه، یعنی عرض مواتی غیر مفتوح الانور در زمان اونها غالب اراضی موات مفتوح الانور بود، غالب مفتوح الانور بود. فمن آن علی ذلک، شما میفرمایید اینا داخل نیست، خب میخواستن بگن اشاره کنن، این که اشاره ای در کلمات اونها نیامده و اراضی موات مفتوح الانور استثناء نکردن در حالی که مصداق اکثر و اغلب اراضی موات مفتوح الانور بوده، دلیل بر این است که اراضی موات مفتوح الانور هم جز انفاله. بذارید به عبارت دیگر از کنم، به عبارت دیگر مصداق اغلب در زمان امام صادق سلام الله علیه، زمان امام باقر سلام الله علیه که اون روایت فضلا ازشون آمده در من احیا، موارد مصداق اغلب زمینه های مواتی بوده که در اراضی مفتولن بود، چون اکثر بلاد مسلمی مفتولن بوده، اراضی موات چه همون بوده، اون وقت بیان من احیا رو مطلق بگن در حالی که منظور از منحیا موات غیر مفتوح الانور است، موات غیر مفتوح، تذکرم ندهد امام صادق امام باقر علیه السلام، خیلی بعیده. طالب بوده در اون زمان دیگه خیلی، نه ما خواهیم دید که انشاءالله الرحمن مفتوح الانور بودن قالب کشورهای اسلامی رو خیلی شک درش نمی کنیم، شک در همین می کنیم محیات حال الفتح بوده، موات حال الفتح بوده، این بیشتر دق و دق توشتر میاره و الا اصل مسئله این که غالبا بوده. خب پس این فتوحات مسلمین چی شد؟ 700 شهر در زمان خلیفه دوم میگن گرفته شد، 700 شهر، این 700 شهر که اینا عرضی مفتوح الانور است، بله اینا اراضی مفتوح الانور است، حالا اینا به اذن امام بوده این نبوده، این قبلا بحثشو داشتیم در مکاسب محرمه، باز هم اینجا تکرار میکنیم مسئله اذن امام و غیر اذن امام که ائمه اجازه میدادن و هاکذا فتوحات دیگری که پیش آمد، مسلمان ها تا کجا رفتن تا کجا. علی کل حال دقت کنید من این بحث رو جمعش کنم تمامش کنم بقیهش نه، اراضی خراجی خیلی زیاد بوده، آمره حال الفتح خیلی زیاد بوده، مصداق نادل نبوده. اجازه میدید من این بحث جمعش کنم تمام کنم. تلخص مما ذکرنا در امر خامس این است، یکی از شرایط مفتوح الانور این است آمره حال الفتح بوده باشه، اگر موات حال الفتح بوده باشد این داخل در انفاله. دلیلش هم قوت اطلاقات ادله انفال و ادله احیاء، اونها اقواس، اگر نسبت هم عموم من وجه باشه اونا اقوا هستند. از فعلا ذلک این که از قبیل مصداق کم میشه، مصداق نادر میشه، این اطلاقات ادله احیاء آمده، میبایست تذکری داده میشد در اینها که موات مفتوح الان و خارج است، موات غیر مفتوح الان و این مصداق نادر رو باید بگن، چون محل افتی شما میگه این بوده محل حول و این چیزی که خارج از موضوع بوده باید توجه بدن مصداق قادر بوده. حالا یه مطالعه روی این و روی مسئله مصادیق میکنید انشاءالله الرحمن فردا بحث کنید.